السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. در خدمت استاد ارجمند محقق عاشورایی جناب دکتر سنگری هستیم. تازه هم بیاناتشون تموم شده، خسته هم هستن، هرچند خسته نیستن. ایشون در این زمینه هیچ وقت خسته نمیشوند ان شاء الله و همیشه آماده هستند پاسخگو باشند، همیشه آماده هستند تا پرسش های ما رو و نقاط گنگ و تاریک و مبهم رو برای ما روشن کنند. خب یکی دو تا سوال رسیده، به اندازه سوال ها ما وقت میذاریم و خیلی هم مکس نخواهیم کرد، سوال ها رو از جناب دکتر خواهیم پرسید. شاید بعضی هاشون پاسخ داده شده باشند در گذشته. من آقای دکتر رو چند روز پیش صحبت میکردیم، هماهنگی میکردیم برای برنامه هاشون، ازشون خواستم که بعضی از سوالات رو جواب ندن که قبلا پاسخ دادن. ایشون فرمودن به احترام اون کسی که سوال رو میپرسد و اون سوال سوال اوست، سوال ویژه اوست، احساس میکنه باید این رو بهش پاسخ بدیم، این کار رو نمی کنم. من اگر هر چه پرسیدن ممکنه مختصر بگم ولی پاسخ خواهم داد. به احترام عزادار حسین، به احترام کسی که دوستدار حسین است، سوالی براش پیش اومده. این سوال هرچند در نگاه یک پژوهشگر سوال کوچیکی به نظر برسد، ولی در نگاه اون کسی که پرسنده اون سوال هست و پرسشگر هست، خب خیلی ذهنش رو مشغول کرده و دغدغه اوست. آقای دکتر پرسیدن که این که گفته می شود ابن عباس می گوید یاران ابا عبدالله از قبل مشخص بودن و در روز عاشورا نه یکی اضافه شد نه یکی کم، آیا این مسئله مسئولیت یاری نکردن دیگر افراد رو موجب نمی شه که توجیه بکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به چنین سوالی یه نکته اساسی و کلیدی رو نباید فراموش بکنیم که معصوم و حتی فروتر از مقام معصوم، آنان که به کمالاتی میرسن ملکوت عالم رو میبینن و بعضی از وقایع رو پیش از این که اتفاق بیفتد در میابن و حتی ممکن است اجزاء اون حادثه رو هم بیخبر نباشن. کم نبودن از بزرگانی که تاریخ مرگ خودشون رو مشخص میکردن و حتی نحوه مرگ یا شهادت خودشون رو مشخص و روشن میکردن. حداقل این است که در باب برخی از شخصیت های عصر پیغمبر و عصر امیرالمومنین معلوم بوده، میدونستن. همین شما در سرگذشت حجر این رو شنیدید، در سرگذشت عمار یاسر شنیدید، حتی وقتی حضرت حبیب با رشید حجری برخورد میکند هر دو نحوه شهادت همدیگر رو برای همدیگر توضیح میدن، مسئله روشنه. پس این قصه عاشورا اگر از زبان ابن عباس مطرح شده که اصحاب حضرت ابا عبدالله از قبل معلوم بودن، نه بدان معناست که اینا رو مشخص کرده بودن راه برای دیگران بسته بود، یعنی برای کسی مثل حضرت ابا عبدالله پنهان نبود، مسئله روشن و مشخص بود. این نکته است. اما یه نکته دومی وجود داره که این رو تا حدی مخدوش میکنه و اون این است که سخن ابن عباس هرچند شخصیت بزرگی است، احیانا نوعی توجیه باشد برای برخی از نیامدن ها خب یه افرادی همراهی نکردن، هرچند منزلت و مقام بسیار بالایی داشتن. ابن عباس شخصیت بسیار بزرگی بوده، از مفسران درجه اول تاریخ اسلام بوده است. برای این سبب نمی شود که بگوییم چون از قبل معلوم بوده حالا مثلا فرض کن ما شرکت نکردیم. این توجیهی برای موضوع و مسئله نمی شود و این چنین سخنی رو تا حدی دچار خدشه و تردید می کند.
خیلی متشکرم. خیلی تو پرسیدن سندیت زیارت عاشورا رو توضیح بده.
زیارت عاشورا که این همه بهش تأکید شده و به بهانه های مختلف گفتن بخونی، که میدونید اصلش برای روز عاشوراست، خوندنش در روز عاشورا، اما گفتن در هر روز بخونید، پشت بام برید بخونید. زیارت عاشورا روایت قدسی است. حدیث قدسی است، یعنی از جانب پروردگار است. اما شخصی که این خود این زیارت رو ترک کرده، شخصی است به اسم علقمه که این زیارت رو از زبان امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است. اما وقتی شما سندش رو از زبان امام محمد باقر علیه السلام دنبال میکنید، میبینید وصل به حدیث قدسی میشود، یعنی از جانب پروردگار است. بخشی از ادعیه ما کوتاه میکنم، من سعی میکنم کوتاه جواب بدم. بعضی از ادعیه و زیارات ما رو میگن مأسور و بعضی رو میگن غیر مأسور. مأسور یعنی سخنی، زیارتی، حدیثی، دعایی که متصل میشه به معصوم. اگر از معصوم نباشه سندش، میگن غیر مأسوره. زیارت عاشورا مأسور است از امام محمد باقر علیه السلام، چون رو شخصی به اسم علقمه نقل کرده که اصل این زیارت قدسی است، یعنی از جانب پروردگار است.
خیلی متشکرم. تو پرسیدن که فکر کنم سوال تازه است. در شب عاشورا امام حسین بیعت رو از یاران برداشت، اجازه داد، فرمود که اگر خواد برود. حالا سوال پرسیدن که حال با توجه به اینکه جنگیدن در رکاب امام حسین یک تکلیف بود، نه چیزی که حتی امام حسین بتونه در اون دخل و تصرف کند، دلیل این اجازه چی بود؟ یا حتی پا رو فراتر گذاشتیم میگیم که آیا ایشون میتونستن اصلا اجابت کنن و این رو بگن که شما هرکی میخواد بره؟
حضرت ابا عبدالله میخواست خالصترین انقلاب تاریخ رو رقم بزنه، انقلابی که اسوه و الگو برای تاریخ باشد، و در نتیجه نمیخواست در انقلابش ناخالص ها، مردد ها، مزبزب ها و متزلزل ها باشن. و این اتفاق که فرمود بروید شب عاشورا تنها نبوده، در طول راه بارها این کارو میکرد. اگر قرار باشه ما بگوییم چند بار امام این کارو کرد، من میگویم 24 بار این کارو کرد، چون امام سجاد علیه السلام فرمود در هیچ منزلی فرود نیامدیم مگر این که پدرم قصه حضرت یحیی را مطرح میکرد و کشته شدن را، و میگفت سر من در تشت قرار خواهد گرفت. تا کسانی که نمیتوانند بار شهادت را به دوش بکشند و در خطر بایستن، از همونجا راه خودشون رو کج کنن و برون. اینه که در منازل مختلف جدا شدن ها اتفاق افتاده، بنابراین فقط شب عاشورا امام این سخن را نگفته است. بله، امام به یار خالص نیاز داره، اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست که امام مطرح بکند هر کس نمیتواند این راه رو بیاد با من نیاد. و نه تنها امام در رو باز کرد که هر کس بره، گاهی وقتا شرط گذاشت، گفت شرط بودن با من این است که اینجوری شما نباشی. حتی در صبح عاشورا حضرت فرمود اگر کسی بدهکار است از صفه یاران من جدا شود. من نمیخوام کسی که بدهکار است اینجا باشد، کسی که حق دیگران گردنشه. من خالص میخوام که میگن یک نفر قوم من به همسرم سپردم. امام فرمود مطمئنی همسرت پرداخت میکنه؟ گفت من مطمئنم. گفت بمان. بنابراین امام خواسته یه انقلاب خالص و ناب داشته باشه، عنصر سستی تو انقلابش نباشه، چون اگر بود دیگه کربلا الگو نبود.
خیلی متشکرم. چند تا سوال هست که شاید میشه وصل کرد. اینکه چگونه معرفت امام حسین رو در دل خودمون جاری کنیم، و همین متصل به این بحث چگونگی عزاداری، حالا چجوری عزاداری هم بکنیم که باعث این بشود، و اینکه اگر امام حسین بود الان اولویت اولش چی بود؟
خیلی متشکر. اگر الان غذا بذارن سر این میز، من چه وقت میتونم این غذا رو بفهمم چیه؟ باید بچشم. بله، میخواین معرفت امام حسین، امام حسین رو باید بچشید. امام حسین رو بچشیم یعنی ببینیم امام حسین چه دوست داشت. محبوبه های امام حسین را اگر چشیدید، معرفت حسینی پیدا میکنید. معرفت حسینی شما را به محبت حسینی میرساند. محبت حسینی رنگ و بوی حسینی به زندگیتون خواهد داد. حالا سوال میکنم امام حسین چه دوست داشت؟ ساده میشود جواب داد. حداقل یک موردش خیلی مشخصه، وقتی ابوالفضل عباس رو روز تاسوعا فرستاد تا از دشمن امان بگیرد که اون شب رو بگذرانن روز بعد جنگ باشد، فرمود به دشمن بگو انی احب الصلا، یک من نماز رو دوست دارم، و تلاوت القرآن، دیگه چی دوست دارم؟ تلاوت قرآن رو دوست دارم، و سومی و کثرت الدعاء و الاستغفار، چهارمین سومین و چهارمین چیزی که من دوست دارم زیاد دعا کردن و استغفار کردن است. اینا بخشی از محبوبهای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. دیگه چی؟ حضرت فرمود انی احب دارن تحل فیها سکینت و رباب، من حسین دوستدار خانم هستم چون زنم رباب تو این خونه است و دخترم سکینه. هر که همسرش رو دوست بداره امام حسینیه، هر که دختر دوست باشه امام حسینیه. هنوز بگم میشه یه لیستی من الان میتونم بگم که امام حسین گفته من چی دوست دارم. شما حتی امام چیزای بسیار ریزی رو برای ما توضیح داده، گفته سعی کنید این رو دوست بدارید، لباس چی دوست بدارید، غذا چی دوست بدارید، شب که میخواین بخوابید وقت خواب چی کار بکنید. همه اینا رو حضرت ابا عبدالله برای ما معلوم کرده. اگر ما به اینها عمل بکنیم هم حسینی میشویم هم محبوب ابا عبدالله میشویم، چون با اونچه که او گفته و سفارش کرده ما عمل کردیم. وفادار به دینتون باشید، از دینتون دفاع بکنید، در راه حق خسته نشید، در راه حق حاضر بشید سختی ها رو تحمل بکنید، آبروریزی اگه در راه حق لازم باشه آبروتونه بدید، فرزندتونه خواست فرزندتونه بدید، سختی ها رو تحمل بکنید. هر کدوم از اینا اتفاق بیفته ما به حسین نزدیک شده ایم. من اگه میخوام الان نور به هم برسه باید چیکار کنم؟ باید خودم رو به چراغ نزدیک بکنم. حسین مصباح هست، بله ان الحسین مصباح، خودتون رو به این نور نزدیک کنید. به نور نزدیک شدن یعنی ویژگی های اون رو گرفتن. نور روشنیست، منم روشنی به خودم بگیرم. حسین یه خصوصیت دیگه داره، سفینه تو نجا. کار سفینه چیه؟ بفرمایین کار سفینه چیه؟ در طوفان آدم ها رو به ساحل امن میرسونه. اگه توریستی کسی رو از طوفان مشکلات دستشو بگیری به ساحل آرامش برسونی، شما حسینی شدی. بحرانی کسی تو زندگیش داره بحرانشو حل کنید. حل بحران زندگی آدم ها یعنی همراه با حسین شدن. اما کسی که بحران می آفرینه ضد حسین است. مثلا اگه من یه کاری میکنم برای دیگران مسئله درست میکنم، آرامششون رو به هم میریزم، فاصله ایجاد میکنم، هر جنسی از این کارها مقابل حسین ایستادن، یعنی تبدیل به شمر و یزید شدن. این کوچولو کوچولوها گاهی وقتا ما رو شمر میکنند. خیلی مراقب باشیم.
خیلی متشکرم. بتون از پیوند دو خیام عاشورا رو مهدوی پرسیدن، کلیدی ترین پیوندشون رو شما کجا میبینید و چرا باید اینها رو با هم دید؟
این اولین نکته در این دوتا مسئله اینه که رهبر هر دو حرکت امام است، امام معصوم. هم در کربلا رهبر حضرت ابا عبدالله است امام معصوم، هم در آخر الزمان امام معصوم بالای سر موضوع ایستاده. یک. دو، محور اصلی آرمانی هر دو یکیست. این با ستم ستیز کرد، حضرت ابا عبدالله بیداد ستیزی کرد. امام زمان که میاد قراره چیکار بکنه؟ برنامه امام زمان خیلی مشهوره، قراره چیکار کنه؟ قسط و عدل و بیاره، در مقابلش چیزی؟ ظلم و جور. خب این کاملا مثل کربلاست. سه، امام حسین یارانی داشت که این یاران به او کمک کردن برای این آرمان. امام زمان هم یارانی داره. حضرت ابا عبدالله شهید داد در این راه، امام زمان هم شهید خواهد داد. من یه بار فکر کنم صحبت کردم، گفتن امام زمان بین العرق و الملق، ملق یعنی خون، عرق عرق ریختن، نهضت خودشو پیش میبره. یارانی از این جنس داره، یارانی که این گونه هستن. خب دیگه چی؟ هر دو به قرآن عمل خواهند کرد. هم ابا عبدالله قانونش قرآن بود، هم امام زمان قانونش قرآنه. اگر ریستر من بشم، هم امام زمان به حضرت زهرا اقتدا کرد، هم حضرت ابا عبدالله افتخارش و اقتداش در کربلا و حضرت زهرا است. قبلا من گفتم این رو از زبان امام زمان داریم که فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، اسوه آخر از زمان حضرت زهرا است. امام زمان بر اساس اونچه که حضرت زهرا بوده است عمل خواهد کرد. در کربلا هم همین بود. چندین بار حضرت ابا عبدالله فرمود من پرورده دامان زهرا هستم که ظلم نمیپذیرم، من پرورده کسی هستم که در خانه او جبرئیل رفت و آمد داشت. باز اشاره به خود حضرت زهراست که میدونید 75 روز هر روز جبرئیل بر حضرت زهرا نازل میشد. شعارهاشون یکیست، شعار یکیست، حتی جهتشون هم یکیست. یعنی حضرت ابا عبدالله از کجا شروع کرد حرکت خودش رو؟ بله، از حرکت از کجا شروع میشه؟ از مکه شروع میشه. امام زمان هم از مکه آغاز خواهد کرد. و خوب هستم که بدانید امام زمان به سمت کربلا حرکت خواهد کرد، چون که حضرت ابا عبدالله به سمت کربلا و بسیار مسائل دیگری که مشابهت بین این دو حرکت هست.
آقای دکتر، پرسیدن که در ارتباط با این که پس از بازگشت کاروان به مدینه چه چیزی باعث تبعید حضرت زینب شد؟ این موضوع در ارتباط با این تبعید و جریان تبعید صحبت.
این جریان خیلی مفصله، فقط من مختصر شاید قرار باشه عرض بکنم. اینجوره، وقتی قافله به مدینه برگشتن، امام سجاد علیه السلام دستور داد کاروان پشت شهر مدینه چند کیلومتر مونده به مدینه متوقف بشن و دستور داد چادر برپا بکنن، وارد شهر مدینه نشوند. و بعد کسی رو انتخاب کرد به اسم بشیر ابن جزلم که برود، یه پرچم دستش داد، گفت با این حالت وارد میشه، میروی کنار روضه نبوی اعلام حادثه میکنی. اینه که مردم هر کم ازش سوال میکرد میگفت همه جمع بشین اونجا تا خبر رو به شما بدم. و بعد کنار مزار پیغمبر خبر شهادت حضرت ابا عبدالله رو داد. خب بعد دیگه حالا مردم اومدن دست دسته میدویدن میافتادن برمیخواستن. حضرت ام البنین اومد، ام سلمه اومد، خیلی از کسان دیگه، زنانی که بودن حتی پیر بودن مثل ام آنی میافتادن برمیخواستن. خود عبدالله جعفر اومد همسر حضرت زینب. و بعد این قافله رو وارد شهر کردن. وقتی وارد مدینه شدن، در مدینه شوری برپا شد. حضرت زینب میومد کنار بقیع روزه میخوند، جریانهای کربلا رو بازگو میکرد. و خب زینب بود و چنان سوز و شوری در شهر ایجاد شد که قیام در شهر شکل گرفت. یک کسی قیام کرد، این کسی که قیام کرد کسی نبود جز عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه. ماجرای حنزله غسیل الملائکه رو همه شما باید شنیده باشید، که این جوان درست شبی که ازدواج کرد، صبحش شنید که پیغمبر داره دعوت میکنه به جنگ، فرصت نکرد غسل بکنه و وارد جنگ شد و همون شب هم نطفه همین فرزند بسته شد. وقتی اومد وارد جنگ شد، حنزله در جنگ شهید شد، غسل باید میشد. پیغمبر فرمود حنزله را بین زمین و آسمان فرشتگان غسل دادند، اسمش شد حنزله غسیل الملائکه. و اون وقت این خانم، این بچهش، یعنی همین عبدالله، خیلی جالب، قصه واقعا شگفتی است. ما دو تا منافق بزرگ در عصر پیغمبر داریم. یکیشون کسی است به اسم ابو عامر که رهبر منافقین در بیرون از جامعه پیغمبر بود، دیگران رو تحریک میکرد که به شهر مدینه حمله بکنند. دومین کسی که رهبر منافقان بود در اونجا، داخل خود شهر مدینه بود. دختر این با پسر این، یعنی دوتا منافق، پسر و دخترشون با هم دیگه ازدواج کردن. حنزله غسیل الملائکه پسر ابو عامر منافق بوده. خیلی عجیبه. و دختر دختر منافق داخل شهر مدینه و این دوتای خوب پسرشون قیام کرد به طوری که حاکم شهر مدینه را از شهر بیرون کردن. خبر به یزید رسید که اگر میخوایی مدینه را حفظ کنی زینب نباید باشد و دستور تبعید حضرت زینب صادر شد که حضرت زینب را به مصر تبعید کردن. حضرت زینب در مصر بود و قضایای بعدی خیلی مفصل میشه را من فرزد. بعد از اونجا اومد شام چون همسرش عبدالله جعفر اومده بود و در شام بعد از مرگ یزید سال 64 حضرت زینب در شام در گذشت.
خیلی متشکرم. بعد کوتاه‌ترم باشد. دیشب تو برنامه مثل این که فهمیدی 10 صفت هست تو صدر خواب.
بله.
واسه برشمارید. خواهش کردن حداقل یکیشو اینجا.
بسیار. خب دیشب چون ممکنه بعضی از دوستان احیانا نباشن این توضیح رو بدم. من عرض کردم که در کربلا 12 تا پرچم بوده. و حضرت ابا عبدالله 11 پرچم رو در کربلا تقسیم کرد. یک پرچم رو دستش گرفت و فرمود صاحب این پرچم خواهد آمد و همه چشم به جاده داشتن به راه داشتن ببینن کی میاد این پرچم رو به دست بگیره که حبیب پیدا شد که خیلی حضرت زینب خوشحال شد به استقبالش رفت خوش آمد بهش گفت و پرچم رو آخرین پرچم رو به دست حضرت حبیب سپرد. من دیشب گفتم که هم پرچمی رو که دست زهیر بود یه توضیح دادم هم پرچم دست حضرت حبیب رو توضیح دادم گفتم اینا هر کدومشون مظهره یه صفته و گفتم انشاءالله توی یه فرصت دیگری این دهتای دیگر رو بگم که الان واقعا گفتن اون دهتا خیلی سخت و طولانی خواهد شد. من زهیر رو گفتم بریر رو هم من مطرح بکنم. بریر در کربلا بهش میگفتن سید القرا، مظهر فتانت و تیزهوشی بوده، اصلا انگار چهره شناس بوده این آدم، نگاه میکرد پشت شخصیت دار تیزبینی و فتانت، هر که داشته باشه یک پرچم دستش داره یا قدرت داره جلال میفرمایید. و خب این فتانت رو به بهای چه چیزی میدن؟ به چه بهایی میدن این فتانت رو؟ منظورم غیر از IQ ها، دقیقا اینو با IQ بهره هوشی بالا مثلا شما اشتباه نگیرید. این فتانت یک حس پنهان در انسان است که تشخیص میده میخواد چه اتفاقی بیفته، پشت حرفای آدم ها میفهمه چه خبره، هرچند جوابی براش نداشته باشه میفهمه این داره دروغ میگه، میفهمه این داره راست میگه. خداوند این رو به برکت تقوا به انسان میده. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگه شما تقوا داشته باشید خدا به شما فرقان میده. این فرقانی که به انسان میده تشخیص میده. این نیرو مال مؤمنه، اینه که در روایت داریم المؤمن فتن، المؤمن فتنون کیس حذر. این پرچم سوم بود. انشالله نقطه پرچم دیگه هم باشه در فرصتهای بعد.
خیلی متشکرم. باز در مورد قیام مختار، حالا میگم بازشون قبلا مفصل صحبت شده، چرا به نتیجه نرسید؟ چرا امام زمانش حمایت نکرد؟
مختار در سال 66 هجری قیام کرد، 2 سال بعد از مرگ یزید، بعد از شکست قیام توابین. وقتی مختار قیام کرد موقعیت بسیار قوی پیدا کرد در کوفه، بخصوص این که شخصیتی مثل ابراهیم ابن مالک اشتر کنار او قرار گرفت و با این قدرت موفق شد که به سرعت دشمنانش رو از پا در بیاره، اینا رو شکست بده، در بسیاری از جبهه ها پیروز بشه. اما 2-3 تا مشکل وجود داشت که مختار موفق نشد و آخرش هم به شهادت رسید. یکی این که عرب عام تاب نیاوردن مختار خیلی به ایرانیان میدان داد. در سپاه مختار اینقدر ایرانی زیاد بود که کم کم فارسی صحبت می کردن. بعد تا اسم سلاح هاشون رو قبلا من بحث کردم، فقط اشاره می کنم، حتی سلاح هاشون رو اسمشون رو ایرانی گذاشته بودن، مثلا گرز رو می گفتن کافرکوب و بعد هم جمع بستن می گفتن کوافرال اکواب، جمع اینجوری عربی می بستن، اصلا اینکه صحبت می کردن. خب این باعث شد که اون مسئله عربیت و پان عربیسم اون روزگار گل بکنه و تعدادی جدا بشن. این یک. دو، متاسفانه قرار گرفتن ابراهیم ابن مالک اشتر در مقابل مختاره و جدا شدنش که به شدت باعث تضعیف مختار شد. اما چرا امام کمک نکرد؟ امام کسی نداشت. کربلا وقتی تمام شد، امام سجاد علیه السلام هرچی نیرو داشت همونایی بودن که تو کربلا شهید شدن، برای شیعه کسی نمونده بود و اگر امام کوچکترین حرکتی میکرد کشته میشد بدون اینکه بتواند تأثیری هم بگذارد. بنابراین امام اینجا واسطه قرار داد، محمد حنفیه را واسطه و پل ارتباطی بین خودش و مبارزان قرار داد که محمد حنفیه مدیریت نهضت حضرت مختار را هم به عهده داشته.
خیلی متشکرم. پرسیدن که آیا در روز تاسوعا امام حسین به میدان نبرد رفت؟
اصلا روز تاسوعا جنگی اتفاق نیفتاده. من چند بارم گفتم به سبب این خطایی که شده و نامگذاری کردن روزها را و روز تاسوعا را به اسم حضرت عباس گذاشتن، بعضی فکر کردم حضرت عباس در چنین روزی شهید شده. خطا بین مردم هست ها. و حتی عجیب اینه، بعضی از تاریخ نگاران چون دیدن حضرت عباس روز عاشورا شهید شده رفته آب بیاره، گفتن یه عباس صغیر بوده اون روز به شهادت رسیده. این خطا اتفاق افتاده به سبب همین نامگذاری ها. روز تاسوعا هیچ جنگی اتفاق نیفتاد. حدود بعد از ظهر شمر وارد کربلا شد که با 4000 نفر که اومد کار رو تموم بکنه. وقتی به خیمه ها نزدیک شد میخواست کار رو تموم بکنه که حضرت عباس رو فرستاد که باشون مذاکره کنه و شب هیئت فرماندهان شکل گرفت، نشستن سران و فرماندهان و به این نتیجه رسیدن که اون شب رو مهلت بدن، چون مهلت طلبیده بود. کسی که گفت خوب است مهلت بدی شبس ابن ربعی بود. شبس ابن ربعی گفت اگر اینا اهل دیلم بودن، منظورش یعنی کافر بودن، ما به اونا فرصت میدادیم، امان میدادیم اینا که بالاخره مسلمونن، یک شبو بهشون مهلت بدید، فردا دیگه هر کاری میخواین بکنید که قصه به روز عاشورا کشید. بنابراین در روز تاسوعا هیچ جنگی اتفاق نیفتاده.
نوشتن که نام مادر حضرت علی اصغر رو رباب شنیدیم، ولی شما در کتاب آینه در کربلا تنها نام شربانو رو نقل کردید.
در مورد نام مادر حضرت علی اصغر بله اختلاف هست، چندین نام گفتن، حتی ام قضاعه رو بعضی گفتن، بعضی گفتن که رباب، بعضی هم گفتن که قمان شهربانو باید باشد. در مورد اینها نمیشه خیلی قطعی سخن گفت، برام میگم به رباب نزدیک تره، یعنی به نظر میرسه با علائم و با یه قرائنی ایشون باید فرزند حضرت رباب یا رباب باشد. رباب درست تره، ولی خب ما دیگران میگیم رباب.
خیلی متشکرم. فکر کنم برای مصاحبه هم دارید، منتظرتون هستن. هر شبت گفتن که چرا امام عصر فرمودن هر جا روزی عمویم عباس من اونجا حضور میابم؟
برای اینکه بزرگترین شخصیت بعد از حضرت ابا عبدالله خود ابوالفضل عباس است و واقعا ابوالفضل عباس جلوه تام کربلا است. همه اون فضیلت ها و عظمت هایی که توی کربلا ما میشناسیم در حضرت ابوالفضل جمعه. از من به شما اگر انشاءالله حیاتی بود، توفیق بود، یه فرصتی بود من درباره حضرت ابوالفضل صحبت بکنم، 34 تا ویژگی و صفت برای حضرت ابوالفضل عباس در مقاتل و کتب و در روایات ما وجود داره که اگر این 34 تا رو برشماری میبینید همه کربلا است. اصلا گویی تمام عظمت و فضیلت های کربلا در حضرت ابوالفضل جمعه و اگر دوستش داره امام زمان به سبب همین ویژگی هاست و همینه که اگر کسی هم به ابوالفضل عباس قسمش بده معمولا زود پاسخ میده. قصه خیلی قشنگی پشت این است که اگه بگم خیلی طولانی میشه، انشاءالله توی فرصت دیگری و شما یادتون باشه. البته
بسیار خوب سخت میشه سر باشه. هر شبت سآل پرسیدم من اینجوری بگم که در مجموع روش هایی که شما توصیه میکنید برای انتقال معارف عاشورایی چه روش هایی هستن؟
من باید توصیه میکنم حتما تاریخ کربلا رو دقیق بخونید، اما به چند شیوه میشود کربلا رو مطرح کرد. یه شیوه شیوه هنریست، شیوه هنری با شاخه های مختلفش، نقالی یکیشه که الان امروز به یه زبان دیگری میگیم روایتگری، من این کاری که انشالله دوستان عزیز خواهند کرد. یه شیوه است، یه شیوهش ممکنه کار فیلم باشه، ما انشالله باید در آینده وارد این قلمروا هم بشیم اگر بتونیم در آینده فیلم کوتاه مثلا فرض کن بسازیم، حتی فیلم کوتاه مثلا 2 دقیقه 1 دقیقه ای. نقاشی هنره، شعر یه هنره، داستانگویی و داستان نویسی هنره. از همه این ظرفیت ها ما میتونیم بهرهگیری و استفاده کنیم. این یک راهه. راه دیگر راه نویسندگی و تحقیق و پژوهشه. یعنی ما بیاییم پژوهش هایی در باب کربلا انجام بدیم، گمگوشه های کربلا رو روشن بکنیم، پرده از بعضی از حقایق کربلا برداریم و کربلا رو مطرح بکنیم. این دوشه. 3 کاملا عملی است، یعنی من کربلا رو عملیاتی کنم و هر کسی این رفتار رو ببیند احساس بکند این رفتار رفتار حسینی است. این هم شیوه دیگری است. اگر بنده که الان اینجا نشستم و بنده رو با عاشورا و کربلا میشناسن رفتار درستی داشته باشم، این خودش یک شیوه تبلیغی برای نهضت حضرت ابا عبدالله و طرح معارف کربلا خواهد بود.
خیلی متشکرم. آخرین سوال رو هست انشاءالله در فرصت های دیگه هم که قطعا از شما فرصت خواهیم گرفت بپردازیم به یکی از این سوالات و در مجموع بحث باز آموزه های تربیتی عاشورا که من سوال بنده هست، قبلا هم بهش پرداختید، مشکل و گره ما هم در بسیاری از این قضایا همین هست. باز زوم کردن رو هدف قیام حضرت ابوالعبدالله که امر معروف و نهی از منکر هست که اصل حجاب و اینها رو باز اینجا طرح شده، یه راه حل، یک توصیه برگرفته از سیره عملی حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام در همین رابطه بعد التماس دارم.
خیلی خلاصه اگه بخوام بگم که خدا هم نگرانم طولانی نشه، وصیت‌نامه خود ابوالعبدالله جلوی ماست. اصلا فکر کنید این وصیت‌نامه رو به محمد حنفی نداده، به شما داده، به دست من داده. من وصیت امام حسین رو باز کنم ببینم امام به من چی وصیت کرده. وصیت‌نامه 4 تا عنوان اصلی داره. این 4 تا کار اگه انجام بدیم ما به وصیت ابوالعبدالله عمل کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، حالا قسمت اول وصیت‌نامه که حمد الهی است از اون صرف نظر بکنیم، حضرت فرماید که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی، من برای اصلاح اومدم. هر که کار اصلاحی بکنه، این کجی و نادرستی رو درست بکنه، اصلاح بین دو نفر بکنه، اصلاح ذات البین دو نفر، الان این روزا اختلاف دارن، شما این دلهاشون رو به هم نزدیک بکنید، صلح و آشتی برقرار بکنید، کار حسینی کردید. یه کجی، یه ناروایی، یه جایی میبینید، درستش بکنید بر مقدار که باشه. پس اريد لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر. فرمود من وصیتم اینه، ام به معروف نهی از منکر. بدی میبینید، این بدی رو متذکر بشید از راه درستش، با شیوه سنجیده، زیرکانه، هنرمندانه، با همون روشهایی که مثلا خود حضرت ابوالعبدالله که میدونه بچه‌ام که بودن، اون قصه وضو گرفتن رو دیگه همتون شنیدید، او و حضرت امام مجتبی علیه السلام چطوری به پیر مرد یاد دادن، با یه فضاسازی و صحنه سازی اونا رو متوجه کردن پیر مرد رو که داری اشتباه میکنی. ما از شیوه و از روش حضرت ابوالعبدالله و روش ائمه استفاده بکنیم برای چی؟ امر به معروف و نهی از منکر. البته لازمش اینه که هم معروف رو بشناسیم هم منکر رو بشناسیم، از اون گاهی اینا جابجا ممکنه بشن، حواسمون باشه. و بعد میفرماید که اريد ان امر بالمعروف و انا عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی ابن ابی طالب، و سیره جدم پیغمبر و پدرم علی رو میخوام مطرح کنم. یعنی اگر الان ما در همین نمایشگاه شبها 10 تا کلاس بذاریم درباره سیره پیغمبر، دقیقا به وصیت ابا عبدالله عمل کردیم. این پیغمبر در رفتار شخصی چطوری بود، در رفتار جمعی چطوری بود، خوابش چطور بود، بیداری چطور بود، خندش چطور بود، گریهش چطور بود، نگاه کردنش چطور بود، خشمش چطور بود، محبتش چطور بود، با بچه ها چطور بود، با زنها چطور بود، با جوانها چجور رفتار میکرد. اینا وجود داره، ولی من مطمئنم اگه توی این شبها الان یه کسی بیاد یه بحثی رو شروع کنه تحت عنوان سیره پیغمبر، ای بابا این شبها مرثیه، بخونیم روزه، بخونیم بابا یه دست سینه بزنیم، کسی این چیزها رو جزء برنامه این شبها نمیبینه. و اسیر به سیرت جدی و ابی پدرم، اگه این شبها نهج البلاغه مطرح بشود یعنی دقیقا به وصیت حضرت ابا عبدالله عمل شده، ولی ما به نهج البلاغه متاسفانه توجه نمی کنیم. اینا خواسته های حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. خدای پروردگارا ما را با معارف بلند و انسانساز عاشورا آشناتر بگردان. خدایا پلی از محبت به سمت معرفت حسینی در دلهای ما، در نسل ما و در فضای زندگی ما به وجود بیاور. خدای پروردگارا این مجال عزیز محرم رو، این روزهایی که روزهای الفت است، روزهای درک است، روزهای نوشیدن از کربلای حضرت ابا عبدالله است، خدای توفیق بهرهگیری به همه ما عنایت بفرما. ما را بر محبت حسین بمیران، شفاعت حسین و زیارتش به همه نصیب همه ما بگردان. اموات و گذشتگان ما را به ابا عبدالله ببخش، مرزای اسلام و ابا عبدالله شفا عنایت بفرما. فرج مولامون امام زمان را به حرمت حضرت ابا عبدالله تعجیل بفرما، برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.